فناوری‌های نوین و راهبردی است. ما خانواده را رکن می‌دانیم. اگر پدر و مادر فرزندانشون را در اقامه نماز در مسجد همراهی بکنند، در انجمن اولیا و مربیان، در آموزش خانواده معارف نماز گنجانده بشه،
بله،
مدرسه و خانه و مسجد هم داستان بشن، اوضاع درست میشه. همش هم به عهده مدرسه نیست.
البته من میگم همش هم به عهده پدر مادر نیست. حاج آقا خیلی متشکرم از شما. یه بخشش برای دولت
شریک هستید.
آفرین آفرین.
یه بخشی از صدا و سیما،
بله،
برنامه میسازه. در دل این برنامه ها، مثلا در برنامه بچه مهندس که من تشویق کردم، اون برنامه رو کتبا براشون تقدیرنامه فرستادم،
بله،
باید در برنامه های صدا و سیما موضوع نماز به صورت غیر مستقیم و با ظرائف هنری گنجنده بشه.
بله.
پدر و مادر مسئولن، صدا و سیما مسئوله. در فضای مجازی ما نیاز به حمایت از اهل فن داریم
انشالله.
امامان جماعت مساجد خیلی مسئولیت دارن. بعضی از مساجد ما خلوت هستن.
امام جماعت باید مثل حاج آقا قرائتی باشه. آقای دکتر
جانم،
میگم امام جماعت باید مثل حاج آقا قرائتی باشه، اصلا جذب کن. ولی امام جماعت مسجد مثلا محل ما، من میبینمش میترسم، انقدر اخم کرده، انقدر عصبانیه، انقدر برخوردش بده.
کسانی هستن با همین ویژگی ها که شما میفرمایید، اما ما الان امام جماعت هم داریم که بچه ها مثل پروانه دورشون میچرخن. تو مسجد فعالیت هنری هست، فرهنگی هست، ورزشی هست، مسابقات هست. ما باید یک نقشه راهی داشته باشیم برای اجرای اندیشه مسجد تراز که در بیانات مقام معظم رهبری به کرات روی اون تأکید شده. امروز باید همونطور که ما نظام مدرسه داری را متحول کردیم و هزاران نفر از دانش آموزان نخبه ما وارد چرخه مسابقات علمی در سطح ملی و بین المللی میشه،
همه موفقا و... آقا من میونی کلام شما بپرم، شما زمانم تمام شده. همین امسال این دوتا دختر دوقلویی که نفرات برتر کنکور شدن تأکید کردن که نماز و قرآن ما را تونست موفق بکنه در مسیر تحصیل و زندگیشون، و این اتفاق باید بیفته. ما زمانمون تمام شده، مجبورم از شما خداحافظی بکنم و امیدوارم زحمات شما انجام بشه.
درسته،
متشکرم.
استعانت از نماز و صبر در ذیل لطف الهی می شود
حتما
در فرد و جامعه تحول ایجاد کرد.
حتما همینطور. خیلی ممنونم آقا، زحمت کشیدید برای زمانی، متشکرم. خدا نگهدار.
درود بر شما.
خداحافظ. بله، 8:32 دقیقه است. 0900 1767. آقا داریوش، من که همین پیامک رو خوندم که گفتن شما که برنامه‌تون امروز اصلا قشنگ نیست، مسئله نکردم با برنامه‌تون. خیلی متشکرم، دم شما هم گرم. ولی ما با شما همیشه حال می‌کنیم، چون صبح اصلا پیامک شما میاد کیف می‌کنیم، پیامکتون رو می‌خونیم. گفتن امروز هفت کوچه کیه؟ همون بچهای قدیمی. قرار نیست تغییر بکنن، تغییر کنن بهتون میگیم. هم توی کانال پیام رسان بله رادیو فرهنگ، ادساین رادیو فرهنگ، و عرض به خدمت شما که هم به هر حال تو کانال، هم سایت شبکه www.radiofarhang.ir جستجوی بکنید، هم تو کانال هست، هم برنامه مختلف از طریق رادیو نمای رادیو فرهنگ هم میتونید ببینید برنامه ها چیه. اصلا خیلی راحت. ولی ما پیام که شما رو میخونیم، ما خیلی با شما حال میکنیم. آقا داریوش، خب عرض به خدمت شما که امروز توی تقویم روز جهانی آشپزم هست. آشپزای محترم، روز جهانیتون مبارک باشه. یه روز جهانی دیگه هم در تقویم بین‌المللی داریم، اینا روز جهانی رویا. آره، امیدوارم رویاهاتون هم هرچه سریعتر به تحقق بپیونده و اتفاقات خوب پر باشه در زندگی شما، که اصلا رویا نباشه. مثلا خرید خونه رویا نباشه، خرید ماشین رویا نباشه، داشتن یه زندگی خوب و آروم رویا نباشه. و عرض به خدمت شما که همه چیز خوب باشه، اینها در گرو لطف مسئولین محترمه که یه مقدار تلاششون بیشتر بکنن، یه مقداری مدیریت بکنن، یه دو تا چارتای کوچولو بکنیم با همین امکاناتی که داریم، بدون نیاز به واردات و خارجی ها و نمیدونم مذاکره و اینو چیزا، این مملکت و این مردم رو میشه به هر حال در رفاه قرار داد. فقط یه ذره همت میخواد و به قول آقای دبیر جسارتا یه ذره عرضه. متشکرم. کلی هم مهمون داشتیم امروز و الان میخواییم یه گفتگوی دیگه بکنیم با عزیز دیگهی که کنار ما هستن و قرار از فرمایشاتشون استفاده بکنیم. اما قبلش من یکی دو تا نه دیگه زمان نیست. خب بریم در مورد مدرسه صحبت کردیم، از نماز گفتیم ولی از موضوع سواد فرهنگی صحبت نکردیم. جناب آقای دکتر سید مهدی محمد مهدی سید ناصری پژوهشگر محترم حقوق بین‌الملل کودکان همراه ما هستن. آقای ناصری سلام، وقت بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام دارم محضر شما و تمام شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. مدرسه‌ای که فقط دنبال حافظه باشه و به حافظه تمرین بده تو برابر اتفاقات جهان امروز و رخدادهایی که شاهدش هستیم، به نظر میرسه بچه رو تنها بذاره و آینده کشور ما نیازمند نسلی که خودش رو بشناسه و هیجانش رو تنظیم بکنه، کنترل بکنه و گوش بده و گفتگو بکنه و فرهنگ زندگیش با فرهنگ آدمای سابق متفاوت باشه. به نظر شما نظام آموزشی ما تا حالا تونسته یه همچی کاری انجام بده؟
ببینید، این موضوع صرفا به نظام آموزشی ما بر نمیگرده، این بر میگرده به نظام آموزشی در سطح جهان و تمام کشورهای دنیا با این مسئله و با این چالش مواجه هستن. اون هم به خاطر این هستش که ما از سال 99 و بعد از همگیری کرونا شاهد این بودیم که شاهد نسلی بودیم به نام نسل زد، نسلی که تمام نیازهای مادی و معنوی خودش رو در فضای مجازی تأمین میکنه و اینکه ما الان متاسفانه با یک بحران مواجه هستیم به نام بحران واژگان دیجیتالی که یک شکاف بسیار بزرگی رو بین کودکان نسل جدید ایران و والدینشون و نظام آموزشی ایجاد کرده و ما نیازمند این هستیم که سواد فرهنگی رو در دستور کارمون چه در نهاد خانواده و چه در نظام آموزشیمون قرار بدیم. حالا ما امروز داریم در مورد نظام آموزشیمون صحبت میکنیم که متاسفانه هنوز که هنوز نظام آموزشی ما درگیر تقویت هوش علمی، هوش ریاضی، هوش فیزیکی کودک هستش و به دنبال این نیستش که قدرت حل تعارض، گفتگو کردن و اینکه حق بر هویت کودک، یعنی هویتی که هویت ملی که کودک داره رو بهش آموزش بده، که این یک نیازمند یک آموزش به معلمان هستش و معلمای ما باید این مسئله رو در دستور کار خودشون قرار بدن در کلاس‌های درس. به خاطر این هستش که الان این شکاف هر روز داره بیشتر میشه. ما در کلاس‌های درس مشاهده این هستیم که دانش آموزان یا کودکان ما با معلم‌های خودشون یک فاصله بسیار بزرگی رو در درک مسائل فرهنگی دارن. به خاطر همین ما الان نیازمند این هستیم که به جای شعار دادن، آموزش مهارت‌های خودآگاهی، تنظیم هیجان، همدلی، گوش دادن فعال رو و گفتگو کردن و حل تعارض رو ما با اینها آموزش بدیم و اون هم ما باید نگاهمون به 10 سال و 20 سال آینده این کشور باشه.
البته یه توضیح من روی فرمایشات شما بدم آقای سید ناصری. همین امسال 60,000 نو معلم جدید جذب آموزش پرورش شدن که اغلبشون هم 10 دادیان. یعنی میتونه یه ذره اون شکاف عمیق نسلی که بین بچه ها بود و معلم ها، من تو پارسال هم میدیدم، یعنی میرفتم چند تا مدرسه، بالاخره حالا به دلیل کاری که در رسانه داریم یه سری کارهایی رو داریم در مدرسه انجام میدیم، خب میدیدم مثلا معلم یه جور دیگه ای فکر میکنه، این دانش آموز دهه 80 و بعضا دهه 90 یه چیز دیگه ای و اینقدر دنیاشون ما هم متفاوته که این شکاف عمیق نسلی کاملا مشهوده. اما به نظر میرسه آموزش داره تو این مسیر قرار میگیره. حالا با توجه به اینکه زمانمون هم محدوده، ما الان نمیتونیم دستگاه دولتی رو بیاریم پای خط و باهاشون به بحث بشینیم. خانواده ها مردم دارن میشنون. به نظر شما تو خانواده چیکار کنیم که سواد فرهنگیمونه ببریم بالا؟
خب بعد از جنگ 12 روزه من یک مثالی براتون بزنم. من شاهد ما با کار پژوهشی که انجام دادیم در فضای مجازی این نسل زدیایی که تا قبل از جنگ 12 روزه و تجاوز اسرائیل به ایران همیشه برای ما یه چالش بودن، خیلی جالب بود. با ویدیوهایی که منتشر می‌کردن سینه سپر می‌کردن و به بزرگسالا می‌گفتن که پای میهن وایسید. پس ما الان باید از این فرصت استفاده بکنیم. متاسفانه الان طبق آمار جدیدی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، ما کاهش سرانه مطالعه رو تا 80% در خانواده هامون شاهد هستیم.
بله.
و الان نیازمند این هستیم. چند تا راهکار. یکی این که پدر مادرهای نسل جدید ما باید مطالعه، یعنی خودشون سرانه مطالعه خودشون رو ببرن بالا، چون کودکان از اونها یاد میگیرن. و از همه مهمتر باید
این بایدی که میگین چجوری باشه؟ پدر خونه از صبح میدوه برای یه ذره حقوق، یه ذره پول، شب که میاد دیگه نای کتاب خوندن نداره. یه راهکار بدید عملیاتی باشه آقای دکتر.
راهکاری که من میتونم بدم این هستش که ما قدرت تخیل کودکان رو، یعنی در انتخاب کتاب ها برای کودکان،
خب،
یعنی کمکشون بکنیم که کتاب خوب رو انتخاب بکنن.
آه، اونا بخونن. آه.
بله، نه اینکه بر بهشون زور بکنیم که حتما کتاب دایت و معارف باید بخونی، کتاب علمی باید بخونی. من شاهد این در نمایشگاه کتاب بودم. دوره تنظیمگری و محدود کردن کودک گذشته. باید کمک بکنیم که کودک هر کتابی رو که دوست داره رو تهیه بکنه و این که ما بتونیم کودک رو کتاب خون بکنیم، همین کمک میکنه که از خیلی از این چالش هایی که در دنیای فضای مجازی برای کودک ایجاد شده ما بتونیم جلوگیری بکنیم.
بله. من چون دیگه گفتید که بذارید بچه ها انتخاب کنن، من چند روز پیش نمایشگاه ایران نوشت بود، رفته بودیم برای پسرمون لوازم تحریر بخریم، یه کتاب انتخاب کرد، بابای شکم بالشتی. گفتم بابا این چه کتابی انتخاب کردی؟ گفت بابا من اینو دوست دارم. و البته این قصه ها رو میتونه کمک بکنه به ارتباط بین بچه ها و اینجور چیزا، جذاب میکنه زندگی رو برای بچه ها. و گفتگو چقدر نقش داره آقای دکتر تو خونه؟
ببینید، یکی از بزرگترین چالش هایی که ما در عصر مدرن در خانواده های ایرانی داریم متاسفانه این گفتگو نکردنی هستش که ما مهارتش رو در نسل های گذشتمون آموزش ندادیم.
اصلا بلد نبودیم.
بله، بلد نبودیم. ما گفتگو کردن و حل تعارض از همه مهمتر هستش، باید به کودکان خودمون آموزش بدیم. و این هم از نهاد خانواده است، یعنی والدین، پدر و مادر. ببینید یک سری مسائل هستش که دیگه اونها باید مجبور بکنن خودشون رو که گفتگو کردن رو به کودک خودشون آموزش بدن، یعنی در هر مسئله ای. یعنی ما یه مسئله توی جنگ 12 روزه داشتیم، خیلی از خانواده ها به خاطر اینکه سلامت روان کودکشون آسیب نبینه کل جنگ رو انکار میکردن. اما تمام روانشناسان و تمام کارشناسان حقوق کودک میگفتن که شما باید با کودکتون گفتگو بکنید.
درست.
بگید که ما حق بر هویت ملی رو درباره خب داشته های کشورمون و در مورد حملات با کودک صحبت بکنید. ببینید، گفتگو نکردن در هر مسئله ای باعث پرسش هایی میشه که کودک در بیرون از خانواده و در فضای مجازی میره دنبالش. بله. میگرده و این ضربه بزرگی رو به کودک وارد میکنه.
خیلی متشکرم آیه دکتر حسین ناصری عزیز، حقوقدان و مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین الملل. میخواستیم واکاوی کنیم که چرا توی مدارس نمیشود، رسیدیم به خونه، چون به هر حال پنجشنبه است، مدیر الان تعطیل، نمیشنون صحبت های ما رو، ولی مردم میشنون. خیلی متشکرم، ممنونم، خدا نگهدار.
ممنون، خدا نگهدار،
موفق باشید. و البته ممنونم از شما شنوندگان محترم. آقای دایش خانم 09-67 برای ما یه داستان خوشگل فرستادن، دستون در نکنه. آقای بختیاری هم گفتن که تو شرایط حاضر بحث گرونی خیلی مسئله مهمیه. بله، دقیقاً درک میکنیم و گفتیم وظیفه مسئولین نگاه به بازار، نظارت به بازار و برخورد جدی با کساییه که دارن جیب مردم رو به بهانه افزایش قیمت دلار خالی میکنن. مراقب خودتون باشید. آخر هفته بسیار خوبی داشته باشید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و آرزو میکنم که همیشه ی همیشه زندگیتون به کام باشه. تا سلامی دیگر، بدرود.
صبحتون بخیر هموطنان ارجمند. به ساعت 8:45 میرسیم از پخش رادیو فرهنگ. ضمن سپاس از همراهیتون با این مجموعه برنامه، در این لحظه دعوت میکنم شنونده گنج جاودان باشید.
اینجا اقیانوس آرام علیست. قطره
نامه ها،
قطره
خطبه ها،
قطره
حکمت ها
در گنج جاودان.
به نام خدایی که هشدارش از سر عشق و نویدش از جنس نجات، پروردگاری که گاهی محبت رو در پوشش یک هشدار مهربانانه میپیچه و میفرسته سمت دل ما. سلام بر شما عزیزانی که دلتون پذیرای تذکره، حتی اگه در ظاهر تلخ به نظر بیاد. درود بر شما که در مسیر دانایی گام برمی‌دارید، نه فقط برای آموختن بلکه برای بهتر شدن. دوستان، یه حکمت توی نهج البلاغه هست که خیلی ساده است، اما انگار توی دلش یه دنیا حرف خوابیده. حکمت 59 نهج البلاغه رو میگم. و چه خوب که امروز هم در کنارمون هستن استاد علی آقا بابا.
سلام علیکم خدمت استاد بزرگوارم سرکار خانم واعظ‌پور و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما همه مخاطبان خوبمون، عزیزانی که پای درس نهج البلاغه میشینید. انشالله که کلام مولا علی علیه السلام به عمق جانمان بنشینه و اثرگذار باشه
انشالله.
اگر فرصت ندارید نهج البلاغه رو مطالعه کنید، لطفاً شنونده گنج جاودان باشید.
حکمت 59 همونیه که حضرت امیر علیه السلام فرمودن من حذرک کمن بشرک، یعنی این که اون کسی که تو رو از چیزی بر حذر می‌داره مثل اون کسیه که تو را مژده‌ای می‌رساند.
حاجی بیایم یه ذره دقیق‌تر بشیم. به نظرتون چرا امام علی علیه السلام اینقدر زیبا این دو مفهوم رو به هم پیوند داده؟ هشدار دادن چطور می‌تونه همسنگ مژده دادن بشه؟
ببینید، جوهر این حکمت در نگاه بلند امیرالمؤمنین علی علیه السلام. هشدار یه عمل پیشگیرانه است. یعنی چی؟ یعنی پیش از این که اتفاق بدی بیفته کسی تو رو داره بیدارت میکنه. خب این یعنی نجات، نجات از غفلت، سقوط یا خسران، نجات از سقوط یا خسران. پس از اون طرف مژده هم یعنی خبر خوشی که در راهه. اینجا رو خواهشن با ظرافت دقت کنید. پس هشدار و مژده هر دو در اصل روشن کننده مسیر هستند و لازمن.
چه تعبیر قشنگی. هر دو در واقع چراغن.
بله.
یکی چراغ حذر، یکی چراغ امید.
تعبیر شما اتفاقا قشنگتر بود. تشکر میکنم. خیش. هر کسی که واقعا خیر تو رو میخواد با دو زبان باهات حرف میزنه. زبان هشدار و زبان امید. اینو فراموش نکنی.
گروهی مولا را پیش رویش ستودند، فرمود بار خدایا تو مرا از خودم بهتر می‌شناسی و من خود را از آنان بیشتر می‌شناسم. پروردگارا ما را بهتر از آن کن که میپندارند و بیامرز از ما آنچه را که نمیدانند.
خب حاج آقا، حالا بذارید یه سوال کمی حساس تر بپرسم. اگه کسی ازمون انتقاد کرد یا ما را از چیزی برحذر داشت،
بله،
چطوری بفهمیم نیتش خیر بوده؟ یعنی واقعاً داره مژده میده یا فقط داره ما رو اذیت میکنه؟
ما باید خانم واعظ‌پور نیت سنج باشیم، نه نیت خان. یعنی اول با خودمون صادق باشیم، آیا من واقعا دنبال رشدم؟ اگر آره، حتی نقدی که با تندی هم گفته بشه میتونه سودمند باشه. ولی اگر ذهنم به دنبال دشمن سازی باشه، حتی مهربون ترین هشدار رو هم من به منزله حمله بهش نگاه میکنم و حساب میکنم.
عجب. پس یه جورایی این ما هستیم که تعیین میکنیم هشدار بقیه بشه مژده یا نشه.
این همون تربیت نفس دیگه، همون تربیت نفسه. تربیت نفس فقط این نیستش که من بیام در مسائل شهوانی یا در مسائل مادی خودم رو کنترل بکنم. تربیت نفس همین جاست که من اینجا باید رو خودم کار بکنم و نیت سنج باشم، نه نیت خان. تربیت نفسی که در نهج البلاغه روش تأکید شده.
جناب آقا بابا یه سوال. گاهی وقتا دوست داریم به کسی هشدار بدیم،
بله،
ولی نمیخوایم بهش بر بخوره. چطوری میشه به سبک نهج البلاغه این کار کرد؟ یعنی هم هشدار بدیم و هم انگیزه،
بله،
نه اینکه سرزنشش کنیم.
خب این طبیعیه. اول از همه نیت دلسوزانه باید توی چهره و لحنمون مشخص باشه.
درسته.
این یک. دو، از زبان تشویق استفاده کنیم. مثلا بگیم تو لیاقتت خیلی بیشتر از این کاراسا، خیلی بیشتر از این آسا. نه اینکه بگیم چرا انقدر بیفکری. ببین لحن اینجا عوض میشه و زبانمون میشه زبان تشویق.
یعنی منظورتون اینه که نقد رو یه جورایی بپیچیم توی یه بسته محبت آمیز؟
آفرین. این دقیقا راز ماندگاری تربیت علوی در طول قرن هاست. هشدارهایی که مثل مژده تو دلها میشینه و قشنگ تو زندگیمون اثر میذاره.
دیدی یه سری از آدما وقتی ازشون انتقاد میکنی سری بهشون بر میخوره یا اصلا هیچ انتقادی رو نمیپذیرن؟ امروز میخوایم راجع به این صحبت کنیم که اصلا علت این انتقاد ناپذیری چیه. عدم انتقاد پذیری میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. یکی از مهمترین دلیلاش اون طرحواره شرم و نقصه. یعنی چی؟ یعنی بعضی از آدما فکر میکنن که وقتی ازشون انتقاد میشه آدم با ارزشی نیستن یا احساس شرمندگی تو خودشون دارن، ارزشای خودشون رو نمیدونن و وقتی شما ازشون انتقاد میکنید انگار دست گذاشین رو اون نقطه ضعفشون و وقتی روی نقطه ضعف دست میذاری این آدما فکر میکنن تحقیرشون کنی و شروع میکنن به این که واکنش نشون بدن و انتقاد رو نمیپذیرن. دومین دلیلی که میتونه باعث بشه ما انتقادا رو نپذیریم در واقع اون تایید طلبی است. بعضی از آدما منتظرن این که سر هر چیزی دیگران تاییدشون کنن. یعنی دنبال اینن که در واقع خودشون رو، حس خوبه رو به خودشون و ارزشمندی رو با تایید دیگران به دست بیارن. پس وقتی که یکی میاد ازشون انتقاد میکنه همه چیز زیر سوال میره. تمام موجودیت اونها زیر سوال میره. یعنی چی؟ چون که اونها خودشون رو با تایید دیگران و تعریف‌های دیگران تعریف کردن. خیلی عوامل دیگه و طرحواره‌های دیگه هم میتونه این زمینه مؤثر باشه. ولی حالا میخوام بهتون بگم وقتی که ما این ویژگی داریم و انتقاد پذیر نیستیم چی کار بکنیم که بهتر بتونیم با این انتقادها روبرو بشیم. برای تقویت این انتقاد پذیری اولین راهکاری که وجود داره این که شما بدین راجع به چه چیزایی بیشتر حساسی، نسبت به چی سریع میرنجین و واکنش نشون میدین. به افکارتون و احساسی که تو اون لحظه تجربه میکنید آگاه باشید و اینکه نظارت کنید و سریع واکنش نشون ندید. بعد به این مرحله میرسیم که حالا چه فکری از ذهن من گذشت که باعث شد که من بهم بر بخوره و از این قضیه ناراحت بشم. به این فکرامون آگاه میشیم و میبینیم که مرتبط به کدوم طرحواره بوده، کدوم تله هر من توش افتاده بودم که باعث شد بخوام این انتقاد رو نپذیرم و ردش کنم. مهمتر از همه اینه که همه ما اشتباه میکنیم. اشتباهات خودمون رو بپذیریم. ما ممکنه که یه سری نقص‌ها، محدودیت‌ها داشته باشیم و همه جا قابل پذیرش نباشیم. همه ما رو دوست نداشته باشن، همه حرفامون رو تایید نکنن. پس اینجور مواقع خودمون رو سرزنش نکنیم، گارد نگیریم و اینکه نسبت به انتقادی که ازمون میشه انعطاف‌پذیر و شنونده و پذیرا باشیم.
می‌دونید چی جالبه؟ اینکه خود خدا تو قرآن بارها بنده خودشو برحذر داشته.
بله دقیقا همینطوره. بشیرم و نذیرا، یعنی حتی محبت بیکران خدا ببینید مانع از تذکر دادن نمیشه. چه جالب شما از قرآن کریم نام بردید. این هشدار نشونه همون محبته، چون خدا میخواد بندش سقوط نکنه.
خب پس یه جورایی باید از نصیحت کننده هامون خب ممنونم باشید.
قطعا اگر از سر دلسوزی باشه 100%، چون اینها اون حدیثی که شما فرمودید المؤمن و مرآت المؤمن،
بله، بله.
چون اینها آینه شفافی هستن که تاریکی درونمون رو به ما نشون میدن تا ما اصلاح بشیم. خب این جای تشکر نداره؟
همینطوره. گاهی حرفی اولش تلخه ولی آخرش شیرینه، درست مثل آمپول، درد داره ولی شفا میده.
ببینید در منطق امیرالمومنین علیه السلام، در منطق علوی، اون که شما رو آگاه میکنه نه تنها دشمنتون نیست،
بله،
بلکه شاید بزرگترین خیرخواهتون هم در زندگی باشه.
البته حاج آقا فرق بین کسی که دلسوزانه هشدار میده با کسی که فقط میخواد یه جورایی قضاوتت بکنه.
درسته، یکی روشنگری میکنه، اون یکی فقط نور میزنه تو چشمت. خوب مثال رو دقت کنید، نور بالا زده مزاحمت هم شده.
درسته.
باید نیت تذکر دهنده رو تو بشناسی و بدونی به چه نیت دارد به تو تذکر میده.
درسته، چه تعبیر زیبایی. پس باید اونایی رو که اثر دلسوزی برامون حرفی میزنن، حتی اگه تلخ باشه،
بله،
دوستشون داشته باشیم.
قطعا،
چون ممکنه تلخی امروز شیرینی فردا رو برامون حفظ کنه.
این کلام و این نکته جوهر حکمت علوی است. اینکه خرد، محبت و مسئولیت تو امان با هم باشه.
درسته.
گاهی اوقات یه هشدار پدرانه یا مادرانه، یه تلنگر از یه دوست، باور کنید راه زندگی آدم رو نجات میده. و حضرت علی علیه السلام یادمون داد که این حرف ها رو قدر بدونیم، نه اینکه خدایی نکرده نادیده بگیریم.
یه هدیه تولد
و حتی یه هدیه خونه نو و چشم روشنی میتونه نهج البلاغه باشه.
یه یادگاری ماندگار،
یک گنج جاودان.
نهج البلاغه را به یکدیگر هدیه دهید.
امروز از یه حکمت کوتاه حرفهای بلندی زدیم، از تذکر، تلنگر و خیرخواهی حرف زدیم.
حتی به خودمون یادآوری کردیم که هشدار شنیدن نشونه ضعیف بودن نیست، بلکه نشونه در مسیر بودن و قابل اصلاح بودنه.
یه جورایی همین که یکی حواسش به ما هست که نیفتیم، یعنی هنوز امیدی هست.
و حکمت امام علی، امیر بیان، امیر دلها، امروز به ما آموخت که دلسوز واقعی گاهی با زبان هشدار حرف میزنه اما نیتش هدایت و خوشبختی ماست.
ممنون که امروز هم کنارمون بودید. تا دیدار رادیوی دیگه مراقب دلهاتون باشین و گوشهاتون رو برای حرف حساب باز نگه دارید.
خدا نگهدار همه شما خوبان باشه.
نهج البلاغه را بخوانیم و به یکدیگر هدیه بدهیم.
پویش مردمی ایران همدل. مردم عزیز می توانند از طریق درگاه هایی که اعلام می شود به مردم مظلوم غزه کمک کنند. شماره یک کارت 6037